پیک گرجی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ از این لحظه، من مهدی محمدیان گوینده این بخش، به اتفاق دوستان و همکارانم تهیه کنند آقای حاج حیدری، صدا بردار آقای تعالی، ارتباطات آقای طهماسبی و هماهنگی پخش‌های مظاهری با شما خواهیم بود به خواست یزدان تا 6 صبح فردا. اما پخش برنامه‌ها رو در بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ با خونیاگران آغاز خواهیم کرد، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
خونیاگران برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
سلام به شما که برای اولین روز کاری هفته رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با خونیاگران در کنار شما هستیم و این اولین برنامه ماست. خونیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در این برنامه، یعنی برنامه خونیاگران، ما با محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خونیاگران آشنا می‌شیم و مفصل به اونها خواهیم پرداخت. منتظر مشارکت شما هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنید با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه هم به اشتراک بگذارید. از بخش‌های برنامه خونیاگران یکی هم گزارش‌هایی است که در هر برنامه قرار هست با صدای خانم یاسمن دخت دباغ بشنویم.
دیروز سوم اسفند ماه سال مرگ ابوالحسن اقبال آذر بود. او که فرزند ملا موسای مجتهد بود در قریه الوند قزوین به دنیا می آید. در کودکی پدرش را از دست می دهد و همراه با خانوادش به قزوین مهاجرت می کند. او به شاگردی ملا کریم جناب قزوینی از ردیف دانان بزرگ آن زمان می رود و با توجه به صدای زیبا و رسایش پس از فراگیری مقدمات و اصول اولیه ردیف همراه استادش در تعزیه ها شرکت می کند و نقش بچه خان را ایفا می کند و در فرا گرفتن ردیف های آواز استعداد نشان می دهد و در زمره تعزیه خانان خوب قزوین به شمار می آید. ضمناً موسیقی ایرانی را از میرزا حسن ردیفدان بزرگ می آموزد. علاقه استاد به هنر شاگردش تا جایی پیش می رود که مدتی بعد او را به دامادی می پذیرد و دختر خود را به وی می دهد. با توجه به معروفیت جناب و گروه تعزیه قزوین دسته را به تبریز دعوت می کنند. در اجرایی که در برابر محمد علی میرزای ولیعهد صورت می گیرد، ابوالحسن از خود توانایی و هنر بسیار زیادی نشان می دهد. از این رو مورد توجه ولیعهد قرار می گیرد و به درخواست او در تکیه دولت تبریز به تعزیه خانی می پردازد. بعد از مرگ مظفرالدین شاه، او با محمد علی شاه به تهران می آید. مدتی در تکیه دولت تعزیه خانی می کند و تعزیه خانان جوان را آموزش می دهد. با اوج گرفتن نهضت مشروطه و عزل محمد علی شاه، به خواست ستارخان سردار ملی به تبریز می رود و در آنجا ماندگار می شود. مدتی نیز به سمت شهرداری تبریز انتخاب می شود. اقبال آذر در سال 1349 خورشیدی پس از سالها تلاش و خدمت به هنر موسیقی ایران زندگی را بدرود گفت. روحش شاد.
شنوندگان ارجمند، ما در برنامه خونیاگران در کنار حضوری کارشناس عزیز و ارجمند هستیم که در هر برنامه از صحبت‌هاشون و از دانسته‌هاشون بسیار استفاده خواهیم کرد و بحث رو به حضور ایشان پی خواهیم گرفت. جناب آقای بردیا حسام، ایشان کارشناس آرشیو موزه موسیقی هستند. با ایشون آشنا میشیم و بعد من توضیحات بیشتر رو خدمت شما عرض خواهم کرد. جناب آقای بردیا حسام، درود بر شما، به برنامه ما بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکرم، ممنون.
عرض شود که ما در سالمرگ استاد اقبال آذر هستیم، سوم اسفند، در واقع در پسین سالمرگ ایشون هستیم. میدونم که موزه موسیقی قطعات و شاید صفحات خیلی بیبدیل و بی‌نظیری از صدای ایشان و دیگران داره. دوست دارم که کمی برای ما توضیح بفرمایید از آنچه در مورد اقبال آذر در موزه وجود داره و شما از اون آگاه هستید.
اول اصلا خانه اقبال آذر دو تا دوره ضبط صفحه داره. یه دوره ضبط تفلیس هست در 1293 که کمپانی آلمانی مونارک رکورد یه چیزهایی رو از 5 هنرمند برجسته در تفلیس ضبط میکنه. اینا از جهات مختلفی بسیار با ارزشن. یکی از نکات خیلی مهمشون اینه که این 5 در اوج پختگیشون میرن به این سفر و سفر رو ضبط میکنن. آثاری که اونجا ضبط شده آثار خیلی ترتمیز و شسته رفته یه در مقایسه با بقیه یه چیزایی که ضبط شده.
به جز آقای اقبال آذر دیگه چه کسانی هستن؟
درویش خان هست و باقر خان کمانچه هست و اقبال سلطان هست و سید حسین طاهرزاده و عبدالله خان دوامی در جوونیش، که در واقع یکی از چیزهای منحصر به فرد اینه که اونجا دوتا آواز و نه تصنیف از عبدالله خان وجود داره.
با کیفیت عالی و
کیفیت خیلی خوب و تسلط ایشون حالا تو اون سن و سال خیلی جالبه در مقابل بقیه بزرگانی که با هم رفتن به این سفر. چیز دیگه ای که اون سفر رو خاص میکنه اینه که سفر خیلی نزدیک به جنگ جهانی و یه بخش قابل توجهی از اون چیزهایی که گرفته میشه از آقایون حالا یا اصلا به برلین نمیرسه یا اینکه از اون بر نمیگرده. و بعد فهرست دقیق و مرتبی از آثار ضبط شده تو اون دوره نداریم، همشون رو هم متاسفانه هیچ جوری نداریم، حتی نمیدونیم که دقیقاً چه کار کردن. با این حال یکی از نکات جالب موزه اینه که یه بخش قابل توجهی از این آثار رو ما الان در موزه داریم. در حالی این آثار رو در موزه داریم که این آثار حتی در خود باکو و تفلیس و اینا هم پیدا نمیشن، یعنی ظاهرا حالا البته میگن که دو سه نسخه از این صفحه ها اونجا هست، ولی آقای کاظمی که گشته بودن ظاهرا فقط اعلان کنسرت اقبال وجود داره، خود صفحه ها تقریبا هیچ نسخه دیگه ای ندارن.
آقای کاظمی خواننده رو میگید دیگه، درسته؟
بله آقای دکتر،
حالا باشون صحبت خواهیم کرد در اثنای برنامه حتما.
غیر از ضبط های دوره اول، اقبال یه دور در 1308 هم یه مجموعه صفحه ضبط کرده، عمدتاً با طاهر علی اکبر خان شهنازی
بحبه.
یا عبدالحسین خان شهنازی، یعنی در واقع هر دوی اینا هستن و اونجا یه کمی مشخص‌تر در واقع در سالهای پختگی ردیف خونده، یعنی خیلی مشخص
مدرزن
هم بله با ویژگی های خیلی ممتازی نسبت به بقیه آثاری که از خواننده های دیگه داریم.
کتاب زمزمه هزار دستان نوشته سید جواد حسینی است که به بیان زندگی نامه استاد ابوالحسن اقبال آذر اختصاص دارد. این کتاب حاصل 8 سال جستجو در آرشیوهای مختلف و سفرهای طولانی و پردردسر برای دیدار و گفتگو با بازماندگان و نزدیکان استاد ابوالحسن اقبال آذر است و می‌کوشد زمینه‌ای برای شناخت بیشتر و مستندتر زندگی، آثار و اندیشه‌های این شخصیت برجسته موسیقی معاصر ایران ارائه کند. استاد اقبال آذر معروف به اقبال السلطان در روستای الوند قزوین دیده به جهان گشود. فعالیت‌های هنری را با تعزیه خوانی آغاز کرد و در 12 سالگی ردیف‌های موسیقی ایرانی را فرا گرفت. اقبال آذر در سال 1293 شمسی به همراه جمعی از هنرمندان آن روزگار برای اجرای کنسرت و ضبط صفحه موسیقی به تفلیس سفر کرد. در واقع کتاب حاضر با زندگی نامه اقبال السلطان و شرح خدمات او به موسیقی این سرزمین آغاز می شود. سپس آثار هنری این موسیقیدان برجسته و اهمیت آنها را مورد بررسی قرار می دهد و در بخش‌های بعدی با گفتگوهایی با اقبال آذر، نامه‌هایی از او و مقاله‌هایی از دیگران درباره او ادامه می یابد. این کتاب مصور است و با عکس‌های متعدد قدیمی توسط نشر نی به انتشار رسیده است.
خب گزارش سرکار خانم یاسمندخت دباغ رو در پیرامون کتاب با زمزمه هزار دستان شنیدیم. بازگردیم به بحثمون با جناب آقای بردیا حسام، کارشناس برنامه. آقای حسام، سویه و زاویه اصلی برنامه ما این است که در حوزه پیوند کتاب و موسیقی با شما گفتگو کنیم، اما شوربختانه رویه در واقع مکتوب موسیقی سنتی ما رویه خیلی پرباری شاید نباشه. از این روز که شاید به تعبیر رولان بارت ما باید به هر پدیده‌ای به عنوان یک متن بنگریم و بعد بیایم و حتی صداهایی که از بزرگان موسیقیمون باقی مانده رو هم به عنوان یک متن نگاه کنیم و در پیرامون اونها صحبت کنیم. آقای بردیا حسام، با من موافق هستید که ما تألیفات حوزه موسیقیمون واقعا کم فروخ هست؟
بله حتما، مثل هر چیز دیگری، مثل هر چیز حالا هنری یا یه خود فرهنگی دیگری، خیلی این چیزا مبتنی بر سنت‌های شفاهی و ایناست و کمتر بالاخره کسی سعی کرده که مکتوبش کنه.
بله، اصلا خود در واقع موسیقی ردیفی ما بیشتر مبتنی بر آموزش سینه به سینه بوده در گذشته و روکرت‌های جدی تألیفی کمتر داشته.
حتی نه فقط موسیقی ردیفی، اصلا اون چیزی که به عنوان موسیقی می‌شناسید مثل هر فن دیگری، مثلا قلمزنی، مثلا شما برش اثر مکتوب سراغ دارین. حالا شاید بخش امیدوارکننده ترش اینه که یه کمی حالا در اثر این سنت دانشگاهی و حالا پایان نامه نویسی و اینا، حالا با هر کیفیتی یه خورده این انتشارات تو زمینه‌های مختلف داره بیشتر میشه، ولی بله اون چیزی که بشه بهش اتکا کرد و اعتماد کرد واقعا کمه.
چون پیوستن به در واقع ادبیات مکتوب یا به شکل مکتوب در حوزه موسیقی یک پیوستن جوانی است و ما دستمون پر نیست، شاید در جاهایی با ایرادهایی هم همراه باشه، درسته؟
بله مفصل مفصل. عمده اون چیزهایی که ما الان داریم صرفا مکتوب کردن روایتهای شفاهیه و خیلی وقتا این روایتهای شفاهی
روایتهای مخدوشی هست
و تناقضای جدی با هم دارن، علارغم اینکه راویهای نهاییشون راویهای این که معتبر حساب میان.
الان در مورد اختصاصا این کتاب با زمزمه هزار دستان چیه ماجرا؟
این کتاب کار جدیه در واقع. آقای سید جواد حسینی یه مجموعه مفصل کار انجام دادن از گفتگو با مؤمرین حالا محل تولد اقبال، حتی
بله.
الوند نوه ایشون، بازمانده های استادان، همراهان و دوستان ایشون، و وقتی که فهرست حالا مرجع های کتابو نگاه میکنید تقریبا هر چیزی که آدم میتونه تصور کنه در این باره ایشون جمع کردن. خودشون اشاره میکنن که 8 سال زحمات طاقت فرسایی کشیدن برای جمع کردن این سند ها، و خود کتاب رو هم که میبینید تقریبا همش مستنده، یعنی تقریبا هر بندی یه ارجاعی داره به یه چیز مشخصی، به یه سند قبلا چاپ شده ای، به یه نامه اسم و رسم داری. از این بابت خیلی خوبه واقعا، شاید جز معدود چیزاییه که صرفا روایت شفاهی نیست، حتی تحلیل نویسنده رو هم خیلی نداره، مبتنی بر سنده تا تحلیل شخصی نویسنده که حالا درباره درست یا غلط بودنش بخوام حرف بزنم.
نمی تعبیر این اسناد از اطراف و اکناف گردآوری شده، کنار هم قرار داده شده و در اختیار مخاطب قرار گرفته.
بله خیلی هم خوب چیده شده و ترتیبش تقریبا ترتیب تاریخ وقوعه، یعنی
چقدر جالب. و آیا در مورد اقبال روایت مکتوب دیگری هم وجود داره؟
روایت مکتوب دیگری وجود داره به مناسبت‌های مختلفی، چیزهای مختلفی وجود داره در مورد اقبال. حتی یک از چیزهای خیلی جالب اینه که ایشون خب عمر خیلی زیادی داشته، حدود 100 سال، حالا یه ذره کمتر یا بیشتر، برخلاف خیلی از خواننده‌های دیگه که صرفاً خوانندن یا به خوانندگی شناخته شدن، ایشون یه آدم دیوانی بوده، حتی مدتی شهردار تبریز بوده، در واقع حالا کفیل شهرداری تبریز بوده،
بله.
در دستگاه محمد علی شاه بوده، به هر حال آدمیه که در جاهای مختلفی کارهای مختلفی کرده، ازش خیلی چیزا وجود داره و از جمله ازش یه مصاحبه مفصلی وجود داره، مثلا به صورت تصویری، شاید این چیزی که ما از هیچ کدوم از قدما به این شکل و به این کیفیت نداریم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای بردیا حسام عزیز. در اثنای گفته هاتون از آقای کاظمی یاد کردید، آقای دکتر بهمن کاظمی، اتفاقا قرار هست که با ایشون یه گفتگویی داشته باشیم و ببینیم که چه کردن در باب عرضه دوباره آثار استاد اقبال آذر. یک فرصتی بگیریم، بازگردیم، بریم و گفتگومون رو با جناب آقای دکتر بهمن کاظمی آغاز کنیم. شنوندگان ارجمند و فرهیخته برنامه خونیاگران، در این بخش از برنامه میهمان عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر بهمن کاظمی هستیم. ایشان خواننده، مؤلف و پژوهشگر عرصه موسیقی هستند. ضمناً آقای دکتر بهمن کاظمی در استدیو آقای بردیا حسام، کارشناس آرشیو موزه موسیقی و همچنین کارشناس برنامه ما هم هستند که با ایشون میتونید گفتگو کنید. سلام و درود بر شما، به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید.
تشکر میکنم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
سلام آقای دکتر کاظمی.
سلام علیکم، احوال شما جناب آقای حسام؟ خیلی خوش وقت و خوشحالم که صدای شما عزیزان رو میشنوم.
خیلی متشکر. خدمتتون هستیم برای صحبت درباره آثار ابوالحسن خان اقبال آذر. به طور کلی درباره ایشون، درباره ویژگی های آوازیشون، آثار منتشرشون.
بله، عرض کنم خدمت شما، آقای اقبال آذر با توجه به شرایط تاریخی و زیست محیطی که اون زمان داشتن، یعنی اینکه در شرایطی که از ایشون 1200 246 به دنیا میاد در دوران قاجار و آماری که داریم مثلا 90-95% مردم بی سواد بودن. باید خدمتتون عرض کنم ایشون در مقطعی شهردار تبریز بودن و در واقع به این شکل که جز آدمای با سواد زمان خودشون بودن و همین دلیل با شعر و ادبیات و کسانی هم که همنشین بودن متفاوت بوده از عامه مردم و اثر این دقیقا در نوع انتخاب شعری که داشتن، نوع انتخاب گوشه ها روایتی که داشتن هم مشخص است. همونجور که مستظهر است ایشون از شاگردان جناب ملا کریم قزوینی بودند. این نشون میده که ایشون از یک ریشه خیلی خاصی سرچشمه گرفته نسبت به سایر استادانی که بوده در اون زمان، به طوری که ما حتی قربان خان هم که با ایشون هم شاگردی بوده نحوه روایت و جنسیت حتی صدا که اون استاد این رو انتخاب کرده به هم نزدیک هستن این دو نفر.
بله.
و اون هم ذوقی رو در میان خوانندگان صفات دوران قاجار داره به شکلی که مثلا یک شکسته ای رو که با آقای میرزا عبدالله خونده، مرحوم میرزا عبدالله که مشخصه که میرزا عبدالله هم حتما شخصیتی رو انتخاب کرده که در خور باشه، در اونجا ای شکسته زلف یار رو مثلا قربان خان به کار میبره که شکسته رو، کلمه شکسته زلف یار رو هم در گوشه شکسته اجرا کرده و نشون میده که اینا از یعنی اینکه یک استاد توانمند بهره گرفتن. به همین دلیل خود اقبال هم در آثارش که داریم میبینیم که در واقع اولین دوره در ضبط 1293 همراه با درویش خان هست، باز نوازنده گرانسنگی چون درویش خان و باقر خان همراه با اون ساز میزن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در ارتباط با ضبط های دوره اول اقبال آذر فرمودین، اگه که ممکنه در رابطه با آثار و ضبط های دوره دوم اقبال روی صفحه هم توضیحاتی بفرمایید.
عرض کنم که اقبال آذر بعد از 1293 که ضبط در تفلیس هست، در سال 1308 هم به اتفاق آقای عمدترینشون آقای علی اکبر خان شهنازی است که صفحاتی رو ضبط میکنن. در این ضبط صفحات خوشبختانه به علت اینکه تکنیک های ضبط صفحه و مدت زمان صفحه ها افزایش پیدا کرده، ما مدت زمان بیشتری میتونیم و با کیفیت بهتری صداهای نوازنده ها و خواننده ها رو بشنویم. در این مقطع با یک نوازنده کمانچه هم هایک که ظاهرا از ارامنه ایران هم بوده ضبط صفحاتی کرده. در این ضبط دوره دوم ویژگی وجود داره و اون هم این است که گوشه های شاخص هر دستگاه اجرا شده و قطعا یک ردیف پایه و عمده ای رو به نمایش میگذاره از شیوه خوانندگی که اقبال آذر فرا گرفته.
بسیار عالی. اگر موافق باشید آقای دکتر بریم یه قطعه صدای زیبای استاد اقبال آذر رو بشنویم، بازگردیم گفتگون رو پی خواهیم گرفت.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
در بخش دوم گفتگو با جناب آقای دکتر بهمن کاظمی هستیم. چنان که خدمت شما عرض کردم ایشان خواننده، مؤلف و پژوهشگر عرصه موسیقی هستند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از این آثار ضبط شده چقدرش رو میشه توی آثار منتشر شده به صورت مکتوب دید؟
خدمت شما عرض کنم که در بخش دوم اصلا یکی از مشکلاتی که موسیقی آوازی و سازی ما که مختص به ردیف هست دارین که ما بخش اعظم این کارها رو نشنیدیم. اون بخشی که از اقبال هم منتشر شده تمام اون کارها نیستن و کسی هم پیگیری نکرده که اینها به شکل منظم مشخص باشه، یعنی بر اساس اون کاتالوگی که وجود داره صفحه به صفحه مشخص بشه و حتی اگر در بین اونها کاستی هایی وجود داره ذکر بشه که این صفحات مثلا موجود نبوده. اما در این دوره ضبط صفحات همونجوری که عرض کردم به اصطلاح بحثی که وجود داره بحث ردیفه، یعنی مثلا اون بخشی رو که ایشون همایونی رو که میخونن گوشه به گوشه درآمد میخونن، چکاوق میخونن، لیلی مجنون میخونن، بیداد میخونن، یعنی شما میتونید یک سیر ردیفی رو در این کارها ببینید به اضافه اون حالت تحریرها که با بقیه خواننده ها تفاوت هایی داره. مطلبی رو که بخوام عرض کنم اینه که اقبال دور سومی رو داره که ما به عنوان ضبط صفحه از اون یاد نمی کنیم، در رادیو تبریز بوده و در محافلی بوده که به شکل خصوصی با آقای بیشخانی هم ایشون ضبط کرده،
نوازنده بزرگ تار.
بله، نوازنده برجسته تار. ایشون به این خاطر میتونیم به اونها هم اشاره کنیم چون بخشی از این کارهای خصوصی رو هم باز خود من در قالب استادان آوازی قدیم منتشر کردم از کارهایی که مرحوم اقبال بوده با آقای بیکچخانی و حتی بعضی از شاگردها یا اقبال بودن مثل آقای حریصی و دیگرانی که بودن.
این که میگید منتشر کردید یعنی دقیقاً چی؟
استادان آواز قدیم سه تا عنوان به اصطلاح سی دی هست که از طریق انتشارات ماون من اینا رو منتشر کردم. توی بخشی از اونها به مجالس خصوصی و مجالس انس استادانی اشاره کردم که یکی از اون نمونه یا دو تا از اون نمونه هایی که بوده مرحوم اقبال هستن که مثلا در 1330 در همراه با همراه با آقای حاج محمود اسکویی ایشون یک ماهوری رو اون آقا میخونه، ایشون عراق روی اون رو در انتهای اون ماهور میخونه در حالی که در اون سال 1330 در واقع 76 ساله هم بودن.
اگر که موافق باشید ما بریم یه قطعه صدای استاد اقبال آذر و تار استاد بیجخانی رو که شما هم در واقع منتشر کردید رو بشنویم، بازگردیم و گفتگون رو به پایان ببریم.
بله بله.
در بخش سوم از گفتگومون با جناب آقای دکتر بهمن کاظمی هستیم. ایشان خواننده، مؤلف و پژوهشگر موسیقی هستند و تلاش های بسیاری در عرضه دوباره صدای استاد اقبال آذر داشتن، چون که یک قطعه از این تلاش ها را هم به اتفاق یکدیگر شنیدیم.
خیلی ممنون دکتر. در ارتباط با آثار منتشر شده شنیدیم و استفاده کردیم. اگر که ممکنه درباره آثار شاخص خصوصی و منتشر نشده اقبال هم بر ما بگید.
بله، از اقبال بسیار کار داریم، کارهای خیلی زیادی وجود داره در محافل خصوصی که خونده، از صفحاتی که وجود داره. به عنوان نمونه خود ما وقتی که اون مجموعه گلبانگ سربلندی رو از صفحات طفلی منتشر کردیم، بعد از اون تاریخ چندین صفحه از صفحات ضبط دور اول به دستمون رسید، از جمله یک چارگاه و مخالفی بود که ما اون زمان در دسترس نداشتیم و در مجموعه گلبانگ سربرندی که نزدیک به 30 ساعت از این جنس موسیقی رو اونجا منتشر کردیم قرار نداده بودیم چون در اختیارمون نبود.
آقای دکتر بهمن کاظمی عزیز، من از شما بسیار آموختم در همین گفتگوی کوتاه، امیدوارم که فرصتی بشه در برنامه به صورت حضوری ببینیم شما رو و با هم گفتگو کنیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. من هم به شما و همکاران محترمتون خسته نباشید میگم، امیدوارم که تا باد چنین بادا چنین ایرانیانی که بخوان این میراث رو حفظ کنن.
خدا نگهدار. از شما شاد و پیروز باشید و بدرود. خدا نگهدار.